خود بلکه دیگران نیز می گردیم و نباید به این فکر خود را بسپاریم که خدا در هر حالت شفا دهنده است و از خود ما چیزی نمی خواهد. نه، چنین نیست. خداوند با عقل و فراستی که برای ما داده طلب آن را دارد که ما با کار بردان اولا خود و بعد دیگران را از امراض و آفات و چالش ها در امان داریم. با امید صحت و بیروزی آنهایی که به خود و دیگران علاقه دارند، دریچه سخن هفته را تا هفته دیگر میبندیم. یا شافی الورا. شنونده های محترم، در این هفته نیز داستانی داریم با عنوان اتکا که مستقیما آن را به شما می خوانم. روزی از روزها یک نفر برای پادشاه دو چوچه باز تحفه آورد و پادشاه که علاقمند شکار بود هر دو باز را برای میر شکار خود تسلیم کرد تا آنها را تربیه نماید و میر شکار به امر پادشاه چنان برای آموزش و تربیه آنها پرداخت که روز و شب را نمی شناخت. اما با این همه تلاش زیاد میر شکار یکی از این بازان به شکار آماده شد و باز دوم تنبل برآمد و تعلیمات شکار را نپذیرفت و میر شکار با بسیار ترس و لرز از ناکامی خود در مورد تعلیم باز دوم به پادشاه اطلاع داد و گفت هر قدر که کوشش می کنم و اما نمی دانم که این باز چرا از همان روز اول پذیرش تعلیم را ندارد و در شاخه یک درختی نشسته و از آن پایین هم نمی شود. پادشاه متعجب شد و از طبیبان دربار خواست تا باز را معاینه کنند. طبیبان باز را معاینه کردند و گفتند صحت و سلامت است. و بعد از آن پادشاه شماری از دانایان فن شکار و تربیه باز را نزد خود خواست و از آنها تقاضا کرد تا عامل پرواز نکردن باز از شاخ درخت را دریابند و این باز نسلی را تعلیم شکار بیاموزند. اما همه عاجز شدند و بار دوم پادشاه اعلان کرد هر کسی که به این باز پرواز و شکار را یاد دهد انعام خوبی می پردازد. چند روز بعد درباریان خبر آوردند که باز به پرواز شروع کرده است. پادشاه گفت این را کی انجام داده؟ یک دیقان پیر را نزد پادشاه آوردند و گفتند این کار مشکل را این برزرگر انجام داده. پادشاه به دیقان گفت به نظر من در تربیه بازان شکاری تجربه خوبی داری. دیقان گفت نه اعلی حضرت، آدم مسکین و غریبی هستم، باز شکاری را از کجا نگهداری کنم؟ پادشاه برایش گفت پس باز مرا چگونه برای پرواز آماده کردی؟ دهقان گفت شاخه ای را که باز در آن نشسته بود قطع کردم. پادشاه را از این طریقه آسان او خنده آمد و یک مشت لا برای او انعام داد. دهقان به سخنان خود ادامه داد و گفت هر کسی که جای نشستن را داشته باشد همیشه گمان می کند که توان پرواز را ندارد. پادشاه از این سخن دهقان معنای بزرگی کسب کرد و یک مشت طلای دیگر به دهقان هدیه داد و دهقان پیر با خوشحالی از دربار خارج و به سوی خانه خود روان شد. پادشاه رو به سوی درباریان نمود و گفت ما تا زمانی که به کسی اتکا داشته باشیم متوجه آن نمی شویم که بالی برای پرواز نیز داریم. همانطوری که در اخبار فرهنگی شنیدید هفته قبل جشنواره میله گل ارغوان طبق روال سالیانه در تپه گلغندی ولایت پروان در حضور شاعران و نویسندگان و اهل فرهنگ تدویر یافت. همکارم احمد هنایش در آن میله حضور داشته و از جریان این جشنواره گزارشی دارد و آن را با شما شریک می سازد.
میله عنعنوی جشن ارغوان با برگزاری یک محفل مشاعره در ولایت پروان برگزار شد که در آن صدها تن اشتراک کرده بودند. این محفل مشاعره زیر نام جشنواره ارغوان به روز سه‌شنبه در دامنه سرسبز و اما آمیخته با رنگ بوته‌های گل ارغوان در تپه گلغندی برگزار شده بود. عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان در مورد تاریخچه و برگزاری میله گل ارغوان گفت این عنعنه فرهنگی به نام جشنواره گل ارغوان به عنوان یک ارزش ملی فرهنگی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان شناخته شده و رسمیت داده شده است.
این جشن سرور و زیبایی یکی از فرهنگ‌های دیرینه ماست که در درازنای قرن‌ها تا این دم ادامه یافته است. عقیده بر آن است که ارغوانزار پروان نشان زیبایی تب و روان و خوی ستوده انسانی و رازدار جان نثاری ها و صلح شوری های مردم این حوزه می باشد. خوشبختانه از اثر خواست مردم و فرهنگیان و به ابتکار والی این ولایت، این جشن دیرینه فرهنگی برای اولین بار در سال 1392 از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ رسمی شناخته شد و در همان سال طی همایش شاندار به نام جشن ملی ارغوان در محور وحدت ملی برگزار گردید.
محمد اکرم خاموش یکی از شاعران شناخته شده باشنده در ولایت کاپیسا در این محفل شعرش را در مورد وصف میله ارغوان پیشکش کرد.
شکوفه ریخته بر فرش پرویان زیباست، زهر شکوفه با من شاخ ارغوان زیباست. بهار است و بهار است و بهار است، کدومش رحمت پروردگار است. بنازم ارغوانزار شمالی که تخلیگاه شهر چارکار است.
با این حال جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که به نمایندگی از این وزارت در محفل جشن گل ارغوان و محفل مشاعره صحبت میکرد گفت
تپه پروان باستان بهترین شاعران، بهترین جورنالیست ها، بهترین ادیبان که اگر اسمایشان را بگیریم مثل سرشار شمالی یا لیلا سراحت یا سایر شعرا و نویسندگان اینا یک تومار بسیار طولانی خواهد شد. در هر عرصه بهترین شایسته ترین کدرها را به جامعه ما تقدیم کرده.
اکثر شاعران در این محفل مشاعره و جشن میله گل ارغوان آثار بهاریشان را به اشتراک کنندگان تقدیم کردند. عایل شبروز یکی دیگر از این شاعران اشتراک کننده در این محفل بود که این گونه شعرش را به خوانش گرفت.
ارغوانی شده تا دامن زیبای بهار، خفته در بستر لب خنده گلهای بهار. اما جا شعله دند از نفس آتش گل، دخت رویایی شود بس که سرابای بهار. عشق را دانی همه عالم زیبایی توست، ارغوان و نم باران و تو معنای بهار.
با باور شماری از برگزار کنندگان جشنواره گل ارغوان، به دلیل اینکه در محفل این جشنواره شمار زیادی از شخصیت‌های فرهنگی، ادبی، مردمی، دولتی و عامه اشتراک کرده بودند و از ولایت‌های مختلف افغانستان در اینجا حضور به هم رسانده بودند، برگزاری همچون محافل ملی یکی از اسباب تقویت بیشتر وحدت ملی و همپذیری گروه‌های مختلف در میان جامعه افغانی خواهد شد.
گونتر گراس نویسنده آلمانی برنده جایزه نوبل ادبیات سال 1999 منتقد اسرائیل روز دوشنبه گذشته به عمر 87 سالگی درگذشت. گراس متولد سال 1927 میلادی است که در سال 1959 در سن 32 سالگی با انتشار نخستین رمان خود به نام تبل حلبی به شهرت جهانی دست یافت. در سال 2012 میلادی او در شعری تحت عنوان آنچه باید گفت حمله احتمالی پیشگیرانه اسرائیل به ایران برای انهدام تأسیسات هسته‌ای این کشور را محکوم کرد و گفت قدرت اتمی اسرائیل برای صلح جهانی که خود صلحی است شکننده و خطرناک است. گونتر گراس در سال 2013 از سوی مجله سیسرو به عنوان روشنفکر شماره یک آلمانی زبان شناخته شد و روزنامه گاردین در شماره دوشنبه گذشته خود نیز نوشت گراس موفقیت را با تحقیق و کاوش در هر شکل هنری و دست آورد. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در مورد گونتر گراس را همکارم ستار فروغ چنین خواند.
گونتر گراس از نویسنده های مطرح آلمان به حساب می آمد. ناشر مطالب وی در صفحه تویترش نوشت که گراس به روز دوشنبه در یک شفاخانه در شهر لوبک آلمان چشم از جهان بست. طبل حلبی که در سال 1959 نشر شد، گربه و موش و قدم خاکچنگ از جمله نوشته های گونتر گراس است. گراس برای ترسیم آنچه که کمیته نوبل آن را چهره فراموش شده ی تاریخ خواند، جایزه نوبل را در بخش ادبیات در سال 1999 به دست آورد. این کمیته گفت تل حلبی که یک ناول زده نازی است، تولد دوباره ناول آلمانی را در قرن 20 معرفی کرد. گراس در بسیاری کارهایش دوره نازی ها و ویرانی جنگ را نمایان ساخته بود. نشر یکی از اشعار وی در سال 2012 تحت عنوان چی باید گفت سبب نزاع و جنجال شد، زیرا او با انتقاد از اسرائیل بخصوص برای داشتن اسلحه اتمی گفته بود که صلح جهان را تهدید می کند. برند ساکسی شاروال شهر لوبک آلمان مرگ گونتر گراس را به این کشور و ادبیات جهان یک ضایعه بزرگ خوانده است. در همین حال فرانک والتر اشتنمایر وزیر خارجه جرمنی گفت او با خبر درگذشت گراس عمیقا پریشان شده است. اشتنمایر گراس را یک شهروند عالی توصیف کرده است. گراس در مسائل سیاسی نیز دخیل بود و به خصوص با حزب سوسیال دموکرات ارتباط داشت و یک چهره برجسته در زندگی عامه جرمنی بود.
بله، قطعه کوچکی از گراس را داریم با سرخط میگویند دیر است. میگویند دیر است، دیر، چند دهه دیر شده، من سر تکان میدهم. بله، زمان زیادی صرف شد تا واژه ها را پیدا کنم برای واژه مستعمل شرم. همه با همه چیزهایی که مرا به شهرت رساند عیبها به من سنجاق شدند و این برای مردمانی بی عیب که انگشت اتهام را به سوی من نشانه می روند کافی است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
اطفال هم جهان به خصوص خود را دارند و این جهان بی‌ریای آنها خود به خود و با تکنوردی به نوجوانی ارتقا نمی کند و مستلزم یک سلسله پهلو بندی هایی است که باید از بدو پیدایش تا جوانی از سوی والدین انجام شود. بدین معنی که بدون تعلیم و تربیه نمی شود طفلی را که بازی گوش خودسر و بی پروا است و مسیر آداب و معاشرت و کسب علوم و فنون و اساسات حیات بشری رهنمون شد. و اگر در زندگی این نازدانه های والدین بی تفاوت بودی، لجوج، تنبل، دروغگو و تا حدودی جانی بار می آیند. این درس و تعلیم و محافظت از صحت و جسمی و روانی ایشان است که آنها را به صراط المستقیم هدایت می کند. و همان بیت شاعر گلی که تربیتی دست باغبان نخورد، اگر ز چشمه افلاک سرزند خود روست. این که چگونه میتوان به این مشکل فائق آمد، پاسخ آن را در مطلبی از همکارم